بیانیه که رهبر معظم انقلاب در محکومیت اهانت یک نشریه فرانسوی به ساحت نورانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. این اقدام توطئه‌ای برای فراموشی نقشه آمریکا و صهیونیسم در منطقه است.
آغاز عملیات احداث خط 10 متروی پایتخت. این خط به طول 43 کیلومتر و 35 ایستگاه غرب به شرق پایتخت را به هم متصل می کند.
سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار با هدف پایداری بازار سرمایه و بورس
و تخریب 60 ویلای میلیاردی غیر مجاز در ملارد. در شهرستان فیروزکوه نیز 20 هکتار از اراضی ملی آزادسازی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. سرکار خانم محبوبه یوسفی و من محمد ایلبیگی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در بیانیه ای اهانت اخیر یک نشریه فرانسوی به ساحت نورانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم را محکوم کردند. متن بیانیه رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است. بسمه تعالی، گناه بزرگ و نابخشودنی یک نشریه فرانسوی در اهانت به چهره نورانی و قدسی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بار دیگر عناد و کینه شرارت بار دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسلام و جامعه مسلمانان را آشکار ساخت. بهانه آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ که از سوی برخی سیاستمداران فرانسوی گفته شده کاملا مردود و غلط و عوام فریبانه است. سیاست‌های عمیقا ضد اسلامی صهیونیست‌ها و دولت‌های سکباری عامل این گونه حرکت‌های دشمنانه است که هرچند یک بار بروز می‌یابد. این حرکت در این برهه زمانی نیز می‌تواند به انگیزه منصرف کردن ذهن ملت‌ها و دولت‌های غرب آسیا از نقشه‌های شومی باشد که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند. ملت‌های مسلمان به ویژه کشورهای غرب آسیا ضمن حفظ هوشیاری در مسائل این منطقه حساس باید هرگز دشمنی‌های سیاستمداران و سردمداران غربی نسبت به اسلام و مسلمین را فراموش نکنند. والله غالب على امره. سید علی خامنه ای 18-6-99.
دانشجویان انقلابی و قشرهای مختلف مردم در محکومیت توهین نشریه شارلی ابدو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از سفارت فرانسه تا میدان فلسطین راهپیمایی میکنند. این راهپیمایی فردا از ساعت 17 برگزار خواهد شد. 5000 حقوقدان سازمان بسیج حقوقدانان هم در بیانیه ای اقدام موهن نشریه فرانسوی را محکوم و تصریح کردند. بازنشر کاریکاتورهای اهانت‌آمیز به ساحت پیامبر عظیم الشأن اسلام، توهین به ارزش‌های والای اسلامی و عقاید بیش از 1 میلیارد مسلمان جهان است و بار دیگر جلوه دیگری از لیبرال دموکراسی، مدرنیته و جاهلیت مدرن را به رخ جهانیان کشید.
خبرها را از جام جم استدیو خبر رادیو تهران می شنوید. مراسم کلنگزنی طرح توسعه شمالی خط 7 و احداث خط 10 مترو پایتخت امروز با حضور معاون رئیس جمهور، شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران برگزار شد. خط 10 مترو به طول 43 کیلومتر و 35 ایستگاه در شرقی ترین نقطه از متروی تهران در قنات کوثر آغاز می شود و تا غربی ترین نقطه از پایتخت در وردآورد امتداد خواهد داشت. همکارم پیافرین گزارش می دهد.
کلنگ احداث جدیدترین خط متروی پایتخت به زمین زده شد. آینه کلنگزنی طرح توسعه شمالی خط 7 با احداث خط 10 متروی پایتخت عصر امروز با حضور معاون رئیس جمهور و مسئولان شهر تهران برگزار شد. آقای نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مراسم گفت دولت امسال 8500 میلیارد تومان برای کمک به احداث مترو در کلان شهرهای کشور اختصاص داده است.
8500 میلیارد تومان دولت برای همکاری در شهرها با شهرداری‌ها برای امر مترو الان اختصاص داده. چه سهمی تهران باید داشته باشه متناسب با برنامه‌ای هست که شما خواهید آورد و ما اون رو انشاءالله با اولویتی که این کلان شهر داره و کمیت بزرگی از ایران در تهران زندگی می‌کنن انجام وظیفه خواهیم کرد.
شهردار تهران هم در این مراسم حمل و نقل ریلی را موجب تعادل و توسعه منطقه دانست و گفت با احداث این خط منطقه 22 تهران به خط ریلی متصل خواهد شد. آقای هناچی:
محدوده منطقه 22 با بارگذاری بیش از 450 هزار نفر برنامه‌ریزی برای شبکه ریلی نداشتیم. انشالله با احداث این خط منطقه 22 به شبکه ریلی وصل خواهد شد. ما تعادل و توسعه رو با ریل داریم به منطقه میبریم. توسعه قبلا اتفاق افتاده. در کنارش هم مناطقی رو داریم که توسعه نیافتن و با اتصال شبکه ریلی امکان توسعه براشون فراهم میشه. مطمئناً از همه ظرفیت شهرسازی برای ایجاد تعادل و حتی تولید ثروت و تولید منابع برای این مجموعه استفاده خواهیم کرد.
صبح امروز نیز آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در جلسه شورا گفت هزینه احداث خط 10 از طریق واگذاری مجتمع‌های ایستگاهی تامین می‌شود.
اطراف ایستگاه مترو در همه دنیا بر مبنای علم تیودی میتونن تراکم بیشتری نسبت به جاهای دیگه داشته باشن. درنتیجه این خط 40 کیلومتر حدود 38 ایستگاه هم داره. هر ایستگاه این امکانو داره که بیش از 1000 تا 2000 میلیارد تومان از نظر ساخت و ساز در اختیار بگذاره. پس اگر این کار رو از بر مبنای تیودی اون چیزی که خودشون قول دادن انجام بدن، این میتواند هزینه خط رو به راحتی در بیاره.
مدیر عامل متروی تهران هم در حاشیه مراسم کلنگزنی جدیدترین خط متروی پایتخت گفت خط 10 مترو از تهران پارس آغاز و تا وردآورد ادامه پیدا میکند و مناطق 1 تا 5 و 22 را پوشش میدهد. آقای امام همچنین افزود 30000 میلیارد تومان برای افتتاح خط 10 مترو اختصاص یافته است.
132 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت با احتساب این افراد تعداد جان باختگان ویروس کرونا در کشور به 22542 نفر رسید. خانم لاری افزود 2302 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در این مدت شناسایی شدند و شمار مبتلایان نیز در کشور به 391112 نفر رسید. همچنین 3713 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس آخرین اطلاعات کرونا در کشور، استان‌های تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضع قرمز و استان‌های آذربایجان غربی، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبیل، بوشهر، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، مرکزی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، گلستان و خوزستان در وضع هشدار قرار دارند.
در پی انتشار ویدیویی در فضای مجازی مبنی بر فوت دانش آموزی در مدرسه به علت ویروس کرونا، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران ضمن تکذیب این ادعا از پیگیری این موضوع برای شناسایی عاملان انتشار این ویدیو خبر داد. در این ویدیو فردی مدعی شده دانش آموزی در مدرسه در منطقه 18 جان خود را به علت کرونا از دست داده است که آقای ثقفی در این باره گفت چون این چیزی صحت ندارد. مدرسه و منطقه مشخص است و اتفاقی در این مدرسه رخ نداده است. وی همچنین گفت از پلیس فتا خواسته این پیگیری کند که این تصویر چگونه و از سوی چه کسی منتشر شده است.
سامانه پاسخگویی درباره بازگشایی مدارس شهرستان استان تهران فعال شد. رئیس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت با توجه به نگرانی اولیای دانش آموزان در خصوص مسائل مربوط به بازگشایی مدارس، سامانه پاسخگویی تلفنی به سوالات احتمالی خانواده‌ها فعال شد. آقای معبودی افزود شماره‌های تماس 55304089 در دوره ابتدایی، 55068116 در دوره متوسطه و شماره 55068816 در حوزه پرورشی وظیفه پاسخگویی به خانواده ها را در این خصوص بر عهده دارند. آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران شامل فیروزکوه، دماوند، رودهن، پردیس، شهر ری، پاکدشت، پیشوا، ورامین، قرچک، کهریزک، فشافویه، چاردانگه، جوادآباد، اسلامشهر، رباط‌کریم، شهریار، ملارد، شهر قدس و بهارستان است.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
سخنگوی دولت گفت از اول هفته آینده صندوق توسعه ملی 1% از سرمایه خود را در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری خواهد کرد که تأثیر مثبتی در بازار بورس خواهد داشت. آقای ربیعی در نشست خبری امروز افزود شورای عالی بورس جلسه فوق‌العاده‌ای در پنجشنبه برای حل موضوعات تشکیل خواهد داد.
از سال 94 ما یک مجوز قانونی وجود داشت که صندوق توسعه ملی 1% از دارایی خودش رو در صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری کنه. تا حالا ابهام داشت و این کار انجام نشده بود. یعنی همین الان هم به علت ابهامات این کار صورت نمی گرفت. اخیراً ابهاماتش رفع شد و از اول هفته آینده این سپرده گذاری صورت خواهد گرفت که کارشناسان معتقدن موجب پایداری بورس خواهد شد. تو ستاد اقتصادی دولت بحث شد امروز و تصمیماتی اتخاذ شد که پشتوانه‌های خوبی خواهد داشت که بخشی از گلایه‌ها نسبت به حضور حقوقی‌ها بود که حقوقی‌ها متناسب با ضوابط شورای عالی بورس حتی اکثر همکاری رو ملزمن که انجام بدن، باید به ضوابط شورای عالی بورس عمل بکنن. تصمیمات قاطعی در این زمینه اتخاذ شد که من فکر می‌کنم که تأثیر خواهد داشت. شورای عالی بورس همه این تحولات رو تحت نظر گرفته، همین پنجشنبه جلسه فوق‌العاده‌ای گذاشتن که اینها رو بتونن هم دو موضوعی که گفتم و هم برخی از عرضه‌های دیگر و برخی از مسائل دیگر رو بررسی خواهند کرد. ما حمایت از بازار سرمایه سیاست ماست.
امکان تغییر کارگزاری ناظر سهام عدالت به صورت کاملا برخط فراهم شد. مدیر فنی سهام عدالت گفت عده‌ای از سهامداران عدالت با نداشتن آگاهی لازم برای فروش سهام خود در یک کارگزاری ثبت نام کردند، اما تاکنون امکان تغییر کارگزاری ناظر خود را نداشتند. این عده در حال حاضر می توانند به سامانه سهام عدالت کارگزاری های مختلف مراجعه کرده و کارگزار ناظر را تغییر دهند. آقای حسن لو افزود سهامداران برای فرایند تغییر کارگزار ناظر به سامانه سهام عدالت کارگزاری مقصد مراجعه کرده و در آنجا ثبت نام کنند و دکمه تغییر کارگزار ناظر را بزنند. وی گفت این اتفاق زمان بر نخواهد بود و حد اکثر ممکن است 24 ساعت طول بکشد.
60 ویلای میلیاردی غیر مجاز در ملارد تخریب شد. آقای جبله داستان شهرستان ملارد.
بیش از 60 مورد ویلا رو اجرای تبصره دوی ماده 3 داشتیم. مأموران جهاد کشاورزی مکلفن هر گونه ساخت ساز غیر مجازی که در اراضی زراعی و باغ صورت بگیره رأساً با حضور نماینده دادستان قلقم بکنن. یک عده دارن سوء استفاده میکنن به خاطر منافع خودشون بدون مراجعه به جهاد اقدام به تغییر کاربری میکنن که متاسفانه با توجه به لزوم برخورد با اینها امروز متضرر خواهند شد. توصیه من به شهروندان عزیز اینه که در زمان خرید هر گونه باغ ویلا در اراضی کشاورزی و زراعی و باغات حتما از جهاد کشاورزی استعلام لازم انجام بدن که متضرر نشن. هر گونه ساخت سازی صورت میگیره طبیعتا قصور و کوتاهی از سوی مسئولین مربوطه انجام میشه.
در شهرستان فیروزکوه نیز 20 هکتار از اراضی ملی حریم راه آزاد سازی شد. دادستان شهرستان فیروزکوه گفت با توجه به لزوم صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی و با توجه به دریافت گزارش‌های مبنی بر تصرف اراضی ملی در روستای امیریه، در این زمینه دستورات قضایی لازم صادر شد. آقای رضایی افزود در این راستا از بیش از 20 هکتار از اراضی ملی حریم راه در این منطقه رفع تصرف شد. ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده بیش از 100 میلیارد تومان برآورد شده است.
چند روزی است که قیمت تخم مرغ دوباره افزایش سرسام‌آوری داشته، به طوری که قیمت هر شانه آن در خرده فروشی ها از 20 هزار تومان به 30 حتی 35 هزار تومان هم رسیده. همکارم فرشید دارویی به همراه گشت تعزیرات به بازار عمده فروشی و همچنین یک فروشگاه زنجیره‌ای رفته و گزارشی در این باره تهیه کرده که می‌شنویم.
در روزهای اخیر قیمت تخم مرغ دوباره افزایش یافته، به طوری که از شونه حدود 20000 تومان به شونه 30000 تومان رسیده. حتی در برخی از مناطق قیمت این کالا 35000 تومان هم به فروش رفته. امروز به همراه گشت تبدیلات به بازار آمدیم تا وضعیت قیمت تخم مرغ رو بررسی کنیم.
شما به عنوان بنکدار هم تخم مرغ کیلو چنده؟
امروز اعلام کردن کیلوی درشت شد 12500
شونه چند شما میدین تخم مرغ؟
ما کارتون الان قیمتمون اینا 122 تومن.
چونه چقدر میفته؟
2300.
علت این افزایش چیه؟
نهادها گرون شده.
قبلا چقدر بوده؟
115-120 تومن.
کیلویی؟
کارتون.
یعنی نرخ مصوبه که برای عرضه تخم مرغ وجود داره اعلام کردن سازمان حمایت اعلام کرد 11 تومنه. چطور شما میگه این قیمت نمیشه؟
نمیده، تولید کننده هزینه‌اش بالاست نمیده.
در خدمت آقای مدیعی قاضی تعزیرات هستیم. آقای مدیعی شما بفرمایید که الان علت افزایش قیمت تخم مرغ بنکدارا چیه؟
ما مرجع رسیدگی هستیم، مرجع نظارت سازمان حمایت و سازمان صنعت‌مندان تجارت که الان بازرسین اصناف در کنار ما هستن، ولی جای خالی کارشناسای سازمان حمایت اینجا احساس میشه.
چرا نیومدن؟
کار اوناست، اصلا اونا باید بیان الان تو زمینه تخم مرغ نظر بدن که چرا قیمت تخم مرغی که خودشون مسبب کردن 9500 در به کارخانه و 11000 تومان قیمت مصرف کننده، الان اونا باید حاضر باشن که این قیمت مسبب رو چرا مرغداری رعایت نمی‌کنن و چرا از این مرغ 11 تومانی تو بازار نیست. به هر حال مردم باید بدونن که اگه نرخ 11 تومان میخوان بخرن درگیر نشن با فروشنده، قیمت رو راحت بدونن که چه قیمتی باید خرید کنن.
به همراه گشت تعزیرات به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سر می‌زنیم تا وضعیت قیمت تخم مرغ رو بررسی کنیم. ترازو دارین؟ ندارین ترازو؟ ترازو ندارن. خب آقای طالبی، به عنوان بازرس اتاق اصلاف ما میگه الان این فروشگاه زنجیری عرضه تخم مرغ دوچاره چه نوع تخلف شده؟
طبق مصوبه‌ای که سازمان حمایت داده، تخم مرغ بسته‌بندی 30 تایی و 27950
هم
28 تومان داره میفروشه که طبق مصوبه خب گران فروشی.
آقا با اون قیمت داشت
تقریبا 5 خورده 6 تومن.
یعنی باید کیلو چقدر عرضه
می‌کرد؟ کیلویی 11 که شونه حدوداً 22 در میاد، 22-23.
آقای مدیعی شما نور قاضی تعزیرات گشت تعزیرات دامه این که فروشگاه زنجیری دچار چه تخلف شده؟
قیمتایی که روش درج میشه قیمتای واقعی نیست و قیمتای بالاتر میزنن که بیان با تخفیف قیمتو بیارن پایین که اینطوری مردم احساس کنن که این فروشگاه‌ها فروشگاهی هستن که تخفیف دارن میدن، در صورتی که نه تنها تخفیف به مردم نمیدن بلکه قیمت مسبب نیز بالاتر دارن عرضه میکنن.
اگرچه صادرات تخم مرغ میتونه تأثیری در افزایش قیمت این کالا داشته باشه، ولی یکی از علل اصلی در افزایش این کالا افزایش قیمت نهادهای دام و طیوره که میتونه بخش قابل توجهی در تعیین قیمت مرغ و تخم مرغ داشته باشه. بنابراین جا داره تا سازمانهای حمایتی و نظارتی کنترل بیشتری در نحوه تامین، توزیع و قیمت نهادها داشته باشند تا قیمت کالاهای اساسی مثل مرغ و تخم مرغ افزایش سرسام‌آوری نداشته باشند.
خبر ورزشی.
سلام شنوندگان گرامی، بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی در فوتبال ایران، وحید امیری و شجاع خلیلزاده در پرسپولیس ماندنی شدند و با اضافه شدن آرمان رمضانی از سایپا و علی شجاعی از نساجی لیست خریدهای لیگ برتری سرخپوشان تکمیل شد. شهاب گردان دروازه‌بان فصل قبل فولاد خوزستان با قراردادی 2 ساله به ذوب‌آهن پیوست. علی داوران و دانیال جهانبخش بازیکنان فصل گذشته سایپا این تیم تهرانی را به مقصد نفت مسجد سلیمان و آلومینیوم عراق ترک کردند. عارف غلامی و حسین پورحمیدی دو بازیکن جدایی طلب استقلال برای تمدید قرارداد 2 ساله با این تیم به توافق رسیدند و نصرالله عبداللهی به عنوان سرپرست جدید آبی پوشان جانشین سعید رمضانی شد. همچنین امروز سپاهانی ها به خواست محرم نویدکیا قرارداد سجاد شهبازاده مهاجم خود را تمدید کردند و رضا مهاجری به عنوان سرمربی جدید سکان هدایت تیم مس کرمان در لیگ دسته اول را بر عهده گرفت. گنج خانلو قهرمان مسابقات جاده لیگ برتر دوچرخه سواری ایران شد. اولین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری جاده ایران از امروز در گلپایگان آغاز شد و در بخش استقامت که در مسیری 143 کیلومتری برگزار شد، محمد گنج خانلو از تیم سپاهان اصفهان زودتر از سایرین از خط پایان گذشت و قهرمان شد. سعید سفرزاده از دانشگاه آزاد تبریز دوم شد و عنوان سومی به بهنام خسروشاهی از تیم عقاب رسید. رکاب زنان 12 تیم حاضر در این مسابقات فردا در 60 کیلومتر تایم تریل انفرادی به رقابت با هم می‌پردازند. تیم بسکتبال شیمیدور قم برای حضور در فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر با ارسلان کاظمی، بازیکن فصل قبل مهرام، قرارداد یک ساله امضا کرد. مصطفی هاشمی، سرمربی شیمیدور هم قراردادش را یک سال دیگر تمدید کرد. تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و شهر خودرو مشهد، دو نماینده ایران در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا در مسافی دوستانه پشت درهای بسته ورزشگاه شهید کاظمی تهران به مساف هم رفتند و این بازی با تساوی بدون گل در حال برگزاری است.
بعد از آنکه اندیشکده اقتصاد مقاومتی اعلام کرد در محاسبه مشمولان برق امید خانه های خالی نیز محاسبه شده است، سخنگوی صنعت برق کشور اعلام کرده این خانه های خالی را در محاسبه ها حذف خواهد کرد. کارشناسان اندیشکده اقتصاد مقاومتی میگویند افراد احتمالی تحت پوشش برق امید که بهای برق مصرفیشان رایگان خواهد شد از 30 میلیون به حدود 7 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی میگوید حتی اگر کاهش مصرف برق به زیر 100 کیلووات امکان پذیر باشد، باز هزینه برق رایگان شده فقط 5000 تومان در ماه خواهد بود. در عوض قیمت برق برای برخی پله‌های دیگر مصرفی افزایش خواهد یافت. همکارم خدایی گزارش می‌دهد.
برق امید برای 30 میلیون نفر از 30 میلیون مشترک شوک خبری چند هفته اخیر بوده که بر اساس آن این 30 میلیون نفر از هدیه برق رایگان دولتی برخوردار خواهند شد.
خداوند این توفیق به ما داد که در سال پایانی دولت این هدیه رو تقدیم بکنیم به مردم کشورمون. 30 میلیون جمعیت ایران از 2 ماه آینده دیگه پولی رو برای مصرف برقشون نخواهند داد.
اما ظاهراً یک اشتباه کوچک محاسباتی تعداد برق امیدی ها را به 30 میلیون رسانده است. وزارت نیرو خانه های خالی و سکونتگاه های موقت مثل باغویلاهای ثروتمندان را هم جزو مشترکان کم مصرف و زیر 100 کیلووات حساب کرده تا مصرف آنها هم جزو میانگین مصرف مشترکان محسوب شده و هم مشمول تخفیف 100% شوند. احسان امیدی، عضو اندیشکده اقتصاد مقاومتی:
16% از کل قبوز مربوط به پله 0 تا 50، 13% هم مربوط به 50 تا 100. اون وقت متوسط مصرف پله 0 تا 50 12 کیلووات ساعته. ببینید 12 کیلووات ساعت در ماه یعنی اون واحد مسکونی یعنی خالیه لحاظ کردن. این باعث چی شده؟ این باعث این شده که متوسط مصرف به شدت بیاد پایین.
از سوی دیگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی بر اساس بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که با 3 لامپ کم مصرف، 1 یخچال و 1 تلویزیون معمولی هم مصرف بالای 100 کیلووات خواهد شد.
اگر یک نفر توی خونه خودش فقط یه دونه یخچال معمولی داشته باشه، یه دونه تلویزیون معمولی داشته باشه و 3 تا لامپ داشته باشه، 3 لامپ معمولی 50 وات، این آدم به ازای یه مصرف نرم مصرفی مشخص در ما مصرفش قطعا از 100 کیلووات ساعت میزنه بالاتر. تو خانواده معمولی ما، حتی اقشار ضعیف ما، حتما خونهشون بیشتر از این تجهیزات الکتریکی ازشون استفاده میشه. اینم تازه ما لحاظش نکردیم.
در این باره با مدیر عامل توانیر صحبت کردیم. آقای متولی‌زاده میگوید میانگین قبض برق‌های ما نشان دهنده این بوده که مصرف زیر 100 کیلووات امکان پذیر است.
مشترکین کم مصرف حدود 8.5 میلیون مشترک هستند بر اساس میزان مصرف سالهای گذشته که آمار و ارقامش وجود داره و اینها مشمول پاداش و تخفیف 100% میشه.
برخی نمایندگان مجلس میگویند از همین ابتدا و قبل از اجرای طرح برق امید، دولت به استقبال گران کردن برق برخی مشترکان رفته است. آقای حاجی دلیگانی:
شاهد بودم که قبوز برق مردم افزایش پیدا کرده. خیلی از افرادی که اتفاقا از اقشار هم کم مصرف هستن و هم مستضعف.
اما آقای متولی‌زاده، مدیر عامل توانیر، افزایش تعرفه برق را تایید می‌کند و می‌گوید این افزایش تعرفه برای مشترکان بالای 200 کیلووات ساعت اعمال خواهد شد.
پیشنهاد دومی که کمک کنیم ما وام بدون بهره بهشون اختصاص میدیم که سلول خورشیدی نصب کنن. یه سلول کوچیک خورشیدی ممکنه 2x2 ابعادش باشه و این حدود یه بخشی از برق خونهشون رو بتونه تامین کنه و با این وجود بیان تو گروه خوشمست. حالا یه کسی نه حاضر بود بهینه سازی کنه و حاضر نبود نیروگاه خورشیدی نصب کنه و بازم پرمصرف باقی بمونه، قاعدتا یه 10% به تعرفش اضافه.
شاید فضای فیزیکی شهری و به ویژه توان مالی اجازه ندهد مشترکان بالای 200 کیلووات ساعت هر کدام نیروگاه تولید برق پشت بام یا در حیات خانه ایشان نصب کنند. به ویژه اینکه نگاهی به قبضهای برق نشان میدهد تعداد آنها درصد قابل توجهی از مشترکان را در بر خواهد گرفت.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس جمهور به وزارت صنعت معدن و تجارت مأموریت داد آرامش را به بازار خودرو بازگرداند. در جلسه که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت آقای روحانی گفت وزارت صنعت موظف است با اعمال نظارت دقیق و سریع آرامش را به بازار خودرو بازگرداند و مانع از آشفته کردن بازار توسط دلالان و سودجویان شود.
معاون اول رئیس جمهور از همه دستگاه‌های ملی و استانی، استانداران، فرمانداران و مسئولان بخش‌ها خواست همکاری‌های لازم را با آموزش و پرورش انجام دهند.
وزیر جهاد کشاورزی از راه اندازی روستا بازار در تهران تا 2 ماه آینده خبر داد و گفت با راه اندازی طرح روستا بازار، کشاورزان و دامداران محصولات تولیدی خود را مستقیم و با قیمت مناسب به مردم عرضه خواهند کرد.
وزیر بهداشت در نامه‌ای به مدیر کل سازمان جهانی بهداشت مقابله جهانی با تحریم‌های نامشروع و یکجانبه آمریکا که سلامت جهانی را به مخاطره انداخته است، خواستار شد.
مدارس برای تحویل کتاب‌های درسی نباید پول بگیرند. معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش گفت مبلغی که در سامانه ثبت سفارش پرداخت می‌شود، هزینه نهایی کتاب‌هاست و والدین نباید پول دیگری در جای دیگر پرداخت کنند.
ششمین جلسه شورای عالی روابط راهبردی ایران و ترکیه با حضور رؤسای دو کشور برگزار شد. آقای روحانی در این اجلاس که به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد، روابط ایران و ترکیه را در طول تاریخ مستحکم دانست و گفت وقوع حوادث تلخ و ناگوار هم نتوانسته گزندی بر روابط دو کشور وارد کند. رجب طیب اردوغان هم با محکوم کردن تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی آمریکا و اظهار تأسف از اینکه این تحریم‌ها به روابط تجاری و اقتصادی دو کشور لطمه و ضربه زده است گفت امیدواریم با تشکیل مرتب کمیسیون مشترک همکاری و تماس‌ها و رفت آمد میان مقامات دو کشور این موضوع سرعت و وسعت پیدا کند.
و وزیر خارجه هند در سفری کوتاه به ایران با وزیر خارجه کشورمان دیدار و رایزنی کرد. آقای ظریف گفت درباره گسترش روابط دو جانبه و تجارت مذاکره کردیم و در خصوص مسائل مهم منطقه به تبادل نظر پرداختیم. وزیر امور خارجه هند هم دیدار با آقای ظریف همتای ایرانی خود را مثبت و سازنده توصیف کرد.
در استان تهران برای چند روز آینده آسمانی صاف تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد رو داریم. در 3 روز آینده برای بعد از ظهرها و شبها در کره نقاط به خصوص برای بخش‌های جنوبی و غربی استان وزش بادهای شدید موقتی رو داریم که احتمالاً خیزش گرد و خاک رو هم خواهد داشت. برای امشب در ارتفاعات استان احتمال داره که یه رگبارهای پراکنده رو داشته باشیم، ضمن اینکه نوسانات دمایی برای تهران ایستگاه مهرآباد بین 35 و 25 درجه پیش بینی شده. رامین 39-24، لواسان 31-20، بیروزکوه 29-9، شهریار 36-23، دماوند 37-17 و شهرستان آبنی 26-15 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
در پایان این بخش خبری با آگاهی شما شنوندگان محترم می‌رسانم. فردا چهارشنبه 19 شهریور 1399 هجری شمسی، 20 محرم 1442 هجری قمری و 9 سپتامبر 2020 میلادی است. هنگام اذان صبح وفاق تهران ساعت 5:17 و زمان طلوع آفتاب ساعت 6:43 خواهد بود. شب بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
میگی؟ تهران کلینیک، بفرمایید.
کمبود دارو تا درمان ناباروری،
به هیچ وجه دارو انسانی الان ما در کشور کمبود نداریم.
از فروش غیر قانونی قرص‌های لاغری تا خرید تخت‌های بیمارستانی،
ما حدود تقریبا 70,000 تخت بیمارستانی که داشتیم الان از دولتی و به الان حدود تقریبا